بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون نیم نگاه. مستحضرید که در برنامه نیم نگاه میپردازیم به مرور برنامه‌هایی که در طول هفته از طریق این قاب پخش شده، لذا اگر نتوانستید برنامه‌ای رو بیننده باشید جایی هیچ گونه غم و غصه‌ای نیست، چون ما در نیم نگاه برنامه‌های طول هفته رو مرور می‌کنیم و بخش برجسته قسمت اخیر هر برنامه رو تحت عنوان یک کلیپ تقدیم نگاه‌های شما عزیزان می‌کنیم. قبل از اینکه شروع بکنم برنامه رو، می‌خوام تقدیر و تشکر بکنم از شما عزیزان که شبکه خودتون و برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده بار دیگر انتخاب کردید، و این تشکر دیگه از همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که الحق و الانصاف شبانه روز زحمت می‌کشن تا بهترین برنامه‌ها و متنوع‌ترین موضوعات رو که بتواند برای شما عزیزان مفید باشه از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون بکنن. اولین برنامه‌ای که امشب میپردازیم بهش و بررسی میکنیم در این قسمت از برنامه نیم نگاه، برنامه حبل المتین هست با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به موضوع بررسی شخصیت حضرت باقر علیه السلام پرداختن و در این خصوص صحبت فرمودن، بیاناتی داشتن در خصوص پیام یکی از روایت هایی که صادر شده از امام باقر علیه السلام در خصوص ولایت برای عصر نزول و عصر حاضر، تفسیر آیه وقفوهم انهم مسئولون بر اساس منابع اهل سنت رو مورد بررسی و کنکاش قرار دادن، و پرداختن به علت اختلاف اقوال در تاریخ ولادت و شهادت ائمه معصومین علیهم السلام، و نکات بسیار ناب و شنیدنی رو در خصوص خطبه قدیر منقول از منابع اهل سنت ارائه فرمودن، و بعد پرداختن به نقش امام باقر علیه السلام در تثبیت امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام که خیلی دوست دارم به اتفاق هم بریم کلیپ منتخب این قسمت از برنامه حبل المتین رو ببینیم. برگردیم با افتخار کماکان از استودیوی برنامه نیم نگاه مهمان مناظر سراسر نور و صمیمیت شما عزیزان هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
در رابطه با نقش امام باقر علیه السلام در رابطه با تثبیت امامت حضرت امیر، اگر نکات دقیق و حساس و جدیدی شاید باشه بفرمایید ممنون میشم.
بله، در رابطه با نقش امام باقر سلام الله علیه در نشر و تثبیت امامت حضرت امیر سلام الله علیه یک بحث خیلی گسترده ایه. شاید بشه مثلا بالای 90-100 تا روایت از حضرت امام باقر سلام الله علیه در رابطه با امامت حضرت امیر در جامعه اون روز نقل شده و پخش شده. من یک روایتی که مرحوم کلینی در جلد اول کافی صفحه 289 آورده، من به نظرم همه فرمایشات امام باقر زیباست، گله، ولی این حالا سلیقه بنده هست، به این روایت بیشتر علاقه دارم. این روایت به قول حاجی اسماعیلی جگر آدم را حال میاره. آمده رفته روی آیات و قرآن حضرت، زوم کرده و توضیح داده که آدم واقعا کیف میکنه. این دوستان عزیز این کتاب کافی رو ملاحظه کنن، جلد اول صفحه 289. روایتم از نظر سند 100% صحیحه هست. حضرت در اینجا میاد بحث ولایت امیرالمومنین رو میگه. بحث ولایت امیرالمومنین نه بحث انتخابی بوده که مردم بیان او را انتخاب بکنن، و نه اینکه رسول اکرم از پیش خودش علی را انتخاب کرده. عزیزان دقت کنن، من بعد اگر سؤالی باشه در رابطه با تحلیل عرض میکنم. امر الله عز و جل به ولایت علی، دستور خدا بر ولایت علی ابن ابی طالب بوده. نبی مکرم هم امر الهی را به مردم رسانده. حضرت استدلال میکنه و انزل علیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بزرگان اهل سنت شاید بالای 40 روایت بلکه بیشتر آوردن که این آیه در حق امیر المؤمنین نازل شد اون لحظه ای که حضرت انگشتر به سائل داد. طبری در تفسیرش جلد 6 صفحه 289 در یک چاپ، 390 در یک چاپ، 2-3 روایت صحیح میاره. ابن ابی حاتم در تفسیرشون جلد 4 صفحه 1162 روایت صحیح میاره. آقای آلوسی سلفی در تفسیرشون روح المعانی جلد 6 صفحه 176 میگه غالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علی کرم الله وجهه. 19 صفحه بعد میگه معظم المحدثین ان هذه الايه نزلت في علی کرم الله وجهه. و فرض ولایت اول الامر، خدای عالم ولایت اول الامر را واجب کرده. اینی که تعدادی از علمای اهل سنت آمدن اول الامر رو در رابطه با خلفا، عمرا، نمیدانم فقهای خودشون و غیره، این همه راه بیراه رفتن، خاکی رفتن. روایت اولو الامر اسمت اولو الامر رو میرسانه. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، همونطوری که ولایت خدا، امر خدا، اطاعتش مطلق واجبه، پیغمبر اطاعتش مطلق واجبه، اولو الامر هم واجبه. اگر اولو الامر معصوم نباشد، نمیگیم گناه، خطا کنه، اشتباه کنه، آیا در اونجا اطاعت از او واجبه؟ حکم الهی را خلاف بگه؟ بیاد بگه آقا شما اگر جنوب شدید آب پیدا نکردید تا آخر عمر شما نماز نخوانید. و مردم نمی دانستن اولو الامر کیه. فامر الله محمدن صلی الله علیه و آله ان یفسر لهم الولایه. چقدر زیبا استدلال میکنه حضرت، چقدر قشنگ استعمال چیز میکنه. عزیزان دقت کنند، خدا به رسول اکرم دستور داد که ولایت را برای مردم تفسیر کند، اولی الامر را برای مردم تفسیر کند، همونطوری که نماز را تفسیر کرده. قرآن گفته اقیم الصلاة، نگفته صلاة 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت. رسول اکرم آمده فرموده اقیم الصلاة، صبح 2 رکعت بخوانید، رکوع داره، سجده داره، سلام و حمد سوره و غیره. میگه وقتی رسول اکرم مأمور از نماز و زکات صوم را به صورت کلی در قرآن آمده برای مردم تفسیر کند، امر کرد خدا ولایت را هم برای مردم تفسیر کند، مصداق ولی را هم اولو الامر بیان کند. زاغ بذلک صدر رسول الله، پیغمبر از این قضیه سینه مبارکشون تنگ شد، قلبش درد گرفت. و تخوف ان یرتد عن دینهم، پیغمبر ترسید که اینا از دینشون برگردن و مرتد بشن. و ان یکذبوا، پیغمبر رو تکذیب کنن. خب روایات متعدد ما داریم از اهل سنت که وقتی آیه ولایت نازل شد، پیغمبر خدا یا پسر عموی من سران اینها را در جنگ ها به درک واصل کرده، همه از او عقده دارن، همه از او کینه دارن، اگر من این رو به عنوان ولی انتخاب کنم، اینها دین درست حسابی که ندارن، تکذیبم میکنن، که میفرماید زاغ به ذالک صدر رسول الله راجع ربک، خدایا از این من بیم دارم اینها تکذیب کنن، جامعه رو به هم بزنن و فتنه درست بشه. فاوحى الله عز وجل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالت والله یعصمک من الناس. ولایت علی را ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکنی رسالتت ناتمامه، خدا تو را از دشمن حفظ میکنه. چقدر زیبا. جالب هست که آلوسی سلفی تو تفسیر روح المعانیش جلد 6 صفحه 193 از عبدالله مسعود مفسر عصر صحابه نقل میکنه، کنا فی زمن رسول الله. آقایان که به ادبیات عرب آشنا هستن، کلمه کانه دلیل بر استمرار، صیغه مع الغیر دلیل بر فراگیری و استیعاب. یعنی ما همه صحابه در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری می‌خواندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، به مردم برسان پیغمبر علی ولی امر مؤمنینه، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ولایت علی معرفی نشه رسالت چیه؟ ناقصه. والله یعصمک من الناس. فاستدعى بأمر الله. بعد از این آیه ابلاغ رسول اکرم قیام کرد به امر الهی. فقام بولایت علی یوم قدیره. و امر الناس ان یبلغ الشاهد الغائب. یعنی هم این مسئله برای عصر نبوت و برای عصر امامت و برای عصر حاضر. بعد فرمود که امام باقر فداش بشن، فرمود فرائض الهی یکی پس از دیگری نازل می شد، آخرین فریضه ولایت علی بود. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کرده.
خیلی ممنون و متشکرم از این که همچنان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون رو از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف تماشا و مشاهده و ملاحظه می‌فرمایید. این رو بدونید که باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده با همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. استفاده کردیم الحق و الانصاف از محضر جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. اما بریم به سراغ برنامه خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر عزیز که به موضوع منفعت طلبی پرداختن. خب به یک سوال بسیار بسیار مهم پاسخ دادن در طول برنامه و اونم این هستش که آیا منفعت طلبی در روابط خانواده صفت خوبی است یا خیر؟ بسیار بسیار سوال مفیدی میتونه باشه و پاسخش مفیدتر به اتفاق هم میریم میبینیم میشنویم استفاده میکنیم. از محضر جناب استاد نوروزی‌گوهر برمیگردیم، در خدمت خواهم بود. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دو تا عنصر تو جامعه امروز ما اومدن نشستن جای منفعت طلبی و ما فکر کردیم اینا یعنی منفعت طلبی منفی. نه عزیزم، اینا اون نیستن. وقتی انسان‌های خودخواه و لجوج، دو تا روایت پیرامون خودخواه و لجوجی که حضرت فرمود در ادامش هلاکته. یعنی مثلا یه سری روایت داریم، مثلا حضرت میگه فر یتبوا مقعده فی النار، جهنمی میشه. اما یه سری روایت ها هست میگه آقا من استبده هلک، من لجه هلک، کسی که لجاجه هلاک. میگه آقا یه سری آدم ها خروجیشون هلاکته. هلاکته حتما این نیست که تو مثلا یه دور از شما یه شخصی که لجوجه یا مثلا مستکی بره بیفته کف بیابون مثلا جون بده، که هلاکته هم هلاکت روانی است. تنها میمونه، مستعصل میمونه، بدون رفیق و دوست میمونه، با هیچکی نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. یعنی هلاکت دیگه، هیچکی وجود نداره. لجاجته و خودخواهیه تو تمام تعاملاتی، خانه پرهیاهو، آدمهاش دو تا بیشتر کاراکتر ندارن. اینو از بنده به یادگار داشته باشید، یا لجوجن یا مستبد و مستکبرن، هیچ کدوم از اینها نیست. یعنی خونه پرهیاهو میشه و خونه تفاهم گریز میشه و خونه انسانهاش درش ذبح میشن و از بین میرن که طرفین اون رابطه انسانهای مستبد و لجوجیان. اینا به منفعت خودشون کار ندارن، اینا به ضرب زدن به آدم مقابل کار دارن. یعنی ما منفعت طلب اگر باشیم به دیگران ضربه نمیزنیم. سه تا سوال میپرسم: چرا گفتگوهامون به جای خوب ختم نمیشه؟ چرا مقدار اشتراکات همراهیمون کمه؟ مثلا فیلم با هم کم میبینیم، تو خونه با هم کم میشینیم، مهمونی فلان بسا خیلی کمه دیگه، ما برنامه مشترکمون خیلی با هم دیگه کمه. و چرا از این که با علایق هم دیگه همراه باشیم مخالفت میکنیم؟ این سه تا به خاطر اینه که ما یک، آدمای به شدت غیر منفعت طلبی هستیم، و دو، انسانهای بسیار لجوج و مستبدی هستیم. شما برای اینکه به منافع خودت هم توی زندگی برسی، فقط به منافع خودت بخوای زندگی برسی، همت بذار، همت بذار فقط برای اینکه خودت تغییر بدی، چون تغییرات رو آدمهای اطرافت میبینن. توی فضای ارتباط با همسران، تو فضای ارتباط با خانواده، وقتی داریم با هم گفتگو میکنیم و با هم داریم حرف میزنیم، یکی از نکاتی که وجود داره، ما از یه جایی به بعد تو زندگی طرف مقابلمون رو نمیبینیم. این همونجا آغاز فروپاشی ارتباط اجتماعی و خانواده است. یعنی وقتی شما شروع کردی به نبینی، یعنی وقتی شما نبینی، ناخودآگاه دیگه این عادت میشه برات، وقتی عادت شد میشه رفتار، وقتی رفتار شد دیگه انسان‌ها راحت میشه تحقیر میشن، این تو راحت انسان‌ها تحقیر میکنی. تمامیت ساختار عاطفی این آدم با اینه که تو این آدم رو ببینی و نگاره‌های ذهنیش رو تشخیص بدی و بر اساس اون زندگی تو بچینی. این که تو یه آدم منفعت طلب نیستی و یه آدم خودخواهی باعث شده که این آدم رو اصلا دیگه نمیبینی و برعکس خواسته هایی هم که ازت داره رو مسخره میکنی. استبداد و تکبر و اون قدرت طلبی که شما فرمودید، این سگانه معمولا نمیذاره ارتباط های عاطفی ما شکل بگیره و اون دقیقا حس منفعت طلبیه رو از ما میگیره. و وقتی اون حس منفعت طلبیه رو از ما گرفت، رفتیم چون وقتی من اگه منفعت طلب باشم، گفتم حال خوب همه آدم ها رو گره میزنم به حال خوب خودم و بالعکس، لذا بر تلاش میکنم برای این حال خوب اجتماعی. وقتی این نبود دیگه ضربه زدن، نمیدونم گریاندن، آزار رسوندن خوشم میاد. لذا این که یاد بگیریم به خاطر سازگاریه و به خاطر اون منفعت طلبه حرف هامون رو به جا و به موقع بزنیم و پاش بیستیم، چون منفعت مشترکی داریم، چون منفعت مشترک سودش دوگانه است، هر دو طرف رو میخواد ساپورت کنه، هر دو طرف رو میخواد به یک اندازه غنی کنه و اون حال خوب نصیب همه بشه انشاءالله.
بله عزیزان، شنیدیم و دیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد نوروزی گوهر عزیز. اما خب مستحضرید که همکاران بنده در واحد طرح و برنامه مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف در تلاش هستند تا برنامه‌های مختلفی رو با موضوعات متنوع تقدیم نگاه‌های شما عزیزان بکنن، از برنامه‌های پاسخگویی به شبهات گرفته تا برنامه پاسخگویی به سوالات فقهی و سوالات شرعی شما، تا برنامه هایی که مربوط میشه به خانواده، برنامه های خانوادگی، برنامه هایی که در زمینه ترویج سبک زندگی اسلامی تلاش میکنه و برنامه تاریخی مختلف، که یکی از این برنامه های تاریخی که میتواند برای شما مهم باشه برنامه آینه تاریخ هست که با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز تقدیم نگاهتون میشه. در قسمت اخیر جناب استاد مثل همیشه سیره بررسی کردن، به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرداختند و در خصوص عدم بی‌تفاوتی نسبت به خانواده بیاناتی داشتند، پرداختن به رفق و مدارا در روایات اهل بیت علیهم السلام، حد و مرز مدارا رو بررسی کردن، بخشش و گذشت در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهمیت غیرتمندی که موضوعی است بسیار بسیار مهم و جا داره که بیشتر مطالعه بکنیم، بیشتر بدانیم، بیشتر پای منبر باشیم، در این خصوص بیشتر یاد بگیریم. جناب استاد جباری عزیز پرداختن به این مسئله، به اتفاق هم کلیپ منتخب از قسمت اخیر آینه تاریخ رو ببینیم. برگردیم، در خدمتتون خواهم بود.
آیه 59 سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک، ای پیامبر بگو بر همسرانت و بناتک و دخترانت و نساء المؤمنین، به زنان مؤمنان که چی کار کنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن. جلابی جمع جلبابه، جلبابه یعنی چادر، جدباب رو در کلام عرب ملحفه معنی کردن. ملحفه یعنی کسی چیزی که سر تا پای زن رو میپوشونه. بهترینش هم چادر هست که نشد بالاخره یک مانتوی یک لباسی باشد که کار چادر رو برهم بکنه یا نزدیک کار چادر باشه و جوری نباشد که برهم اون برجستگی های بدن زن اونهایی که تحریک انگیز هست اینها برهم نمایان بشه، آشکار بشه. برهم یک مانتوی لباسی باشد که نزدیک به کار چادر باشه. ولی بهترین حجاب، حجاب بردار همون چادر هست و دستور قرآن هم این هست: من جلابی بهنه. نمیگم حالا اگر کسی مانتو و روسری خوبی سر کرد برخلاف این آیه عمل کرده، مثل جلابی حجاب برتر رو در واقع بنا کرده.
اون شاخصه ای که تو حجاب هست یکی پوشش بدن هست،
بله،
حالا اون گردی صورت، حالا یا مثلا دست تا مچ اینها که میگن،
بله،
یکی گرفتن حجم اون بدن دیگه.
بله.
این دوتا ویژگی رو داشته باشه،
سطح باشه و بله حجم مشخص نباشه. منظور این که آیه میفهمید که خب اون زمان جلباب وجود داشت در صدر اسلام. دو تعبیر در قرآن هست، یکی خمار جمع جمعش خمار، در صورت مورد که نور فکرم آیه 30 یا 31 باشد که ولی الضربن به خمارهن علا جیوبهن. خمار یعنی مقنعه، به زنها بگو که بنهن، قطعا با تأکید میوند یا ضربن قرار بدن خمارها رو از جیوبهن. جیوب جیب یعنی گریبان، گردن ها چون بعضی زن ها خمار داشتن، روسری داشتن، اما رها میکردن پشت گردنشون، سینه و گردن ها پیدا بود. آیه در سوره نور فرمود که بگو که بنهن، قرار بدهن این خمارها، مقنعه ها رو بپوشن این قسمت گردن رو. اون یک آیه از راجب خماره. آیه سوره مارکه احزاب 59 جلباب تعبیر میکنه، خمار کافی نیست، جلباب رو سر میکردن، گاهی جلباب رها میکردن، جلباب رو خود نمیپیچیدن که فلسفهش محقق بشه، رها میکردن. خب برها ممکنه بود که بدن یه بخش از لباس هم اون مفاتن که عرض کردن و برجستگی ها پیدا بشود. بگو به همسرانت، دخترانت و زنان مؤمن که به خود نزدیک کنن، یدنین علیهن من جلابی بهن، این جلباب ها رو به خود بپیچن. چی میشه نتیجهش؟ این حجاب این چنین داشته باشن، ذالک ادنا ان یعرفن، این موجب میشود که اینها شناخته شون. به چی؟ ان یعرفن، به این که اینها عفیفه هستن،
عفت
به حجب حیا، فلا یعذین، مورد اذیت قرار نگیرن. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین و کان الله غفورا رحیما. روایت در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 536 از امام صادق سلام الله علیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود کان ابراهیم علیه السلام غیورن، پدرم ابراهیم غیور بود. یه جریان نقل میکنه که از سارا رو برد به مصر، پنهانش کرد برای برود به مصر و برای اینکه چشم نامحرم به سارا نیفته، زن زیبا بود، برای اینکه چشم نامحرم نیفته پنهان کرد از دیدگان جناب سارا رو، قضیه معروفه. پدرم ابراهیم غیور بود و انا اغیر من، من از ابراهیم غیورترم، یعنی من مثلا
یعنی کسی که اسوه و نمونه است در غیرت
در
اوج ابراهیم بوده، در اوج معروف بوده،
با این وجود میگه من غیورتر از ابراهیمم، عظیمه دومون. و انا اغیر من و جدع الله انف من لا یغار من المؤمنین المسلمین، خداوند بینی مؤمن یا مسلمانی که غیرت ندارد به خاک بمالد. به نحوی نفرین کرده پیامبر برای کسی که غیرت نمی‌ورزد، مرد بی غیرت. مؤید این نکته بخوام عرض بکنم، روایتی در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 536 روایت ششم هست که امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند از امیر المؤمنین قال قال امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین وقتی به عراق تشریف بردن بعد جنگ جمل از بصره تشریف بردن به کوفه، دیگه کوفه رو مرکز حکومت خودشون قرار دادن، اونجا صحنه های گاهی مشاهده کردن در بازارها و امثال اینها، نهی بزنن به اهل کوفه یا اهل العراق، در درجه ناظر به اهل کوفه است و بعد به هر حال دیگر نقاط. فرمان قال امیر المؤمنین یا اهل العراق، ای اهل عراق، نبعت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، نمیگه من خبردار شدم زنهاتون بی حجاب میان بیرون، یا بعد حجاب میان. نه اینا که بوده، حجاب بوده، اما گونه به گونه ای در جامعه زنها حاضر نمیشن که حریم بینشون و بین مردم باشن، در طریق، در راه ها و طبق ادامه روایت در اسواق، در بازارها زن و مرد کنار هم میدونیدن در هم به تعبیر هم. یعنی زن باید حریمی داشته باشه، برای نشون بده که خود یک حریمی بین خودش و نامحرم باشه، در نوع حرف زدن، نوع رفتار امثال اینها. این نبوده. یدافعنه یعنی تنه به تنه مردان در راه ها و بازار حاضر میشن. اما تستحیون، حیا نمی کنین. و فی حدیث آخر در نقل دیگر دارد که ان امیر المؤمنین قال اما تستحیون ولا تغارون نساؤکم یخرجن الی الاسواق یزاحمن العروج. ای مردم حیا نمی کنین، غیرت نمی ورزید، زنهاتون خارج میشن در بازارها و یزاحمن العروج با بیگانگان هم دوش میشن. اصل بازار رفتن بیرون آمدن نفی نشده ها،
این که بالاخره رعایت نمیشه
اصلا به گونه بیان بلاد تصور نشه که اسلام میفرماید که زن باید حبس در خانه باشد. این خود فاطمه سلام الله علیها مگر محبوس در خانه بود؟ هر
ولی هر وقت
هر هفته فاطمه سلام الله علیها میرفت برای زیارت قبور شهدای خود، 5 کیلومتر فاصله داره با خانه فاطمه. پس و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى سر بارکه احزاب. ای زمان پیامبر در خانه ها اگر بناشد بیرون بیاد با تبرج با خود نمایی، قرن بی بیوت کند در صورت بمانه در خانه ها دید. اما اگر بیرون میاد با تبرج نباشد، خود نمایی نباشد، به گونه
نیلاخره اون زیبایی ها و اون آرایش
های خود نباشد،
مخصوص خانه بذارید
تبرج جون خود نمایی جون بیاد جلب توجه بکن. مثل برج، برجی که انسان تا وارد میشه به شهری برج خود نمایی میکنه، زن گاهی نوع رفتارش مثل برج کجا جلب انظار و توجهات میشه، این درست نیست.
خیلی مهم هست
از نظر قرآن ولا تبرج و تبرج جاهلیت، هم از نظر سنت علوی و هم سنت نبوی صلی الله علیه و آله.
خب عزیزان بریم سراغ برنامه دستانداز با کارشناسی جناب استاد صداقت عزیز که به موضوع مخالفت و دشمنی خلفا با سیره و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرداختن. خب مخالفت عمر رو با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ماجرای قرطاس بررسی کردن، سنت سوزی عمر و سنت سوزی ابوبکر جزء مسائل و موضوعاتی بوده که جناب استاد صداقت در قسمت اخیر دستانداز بهش پرداختن، جلوگیری از نقل سنت رو بهش پرداختن و در خصوص ترجیح سنت خلفا بر سنت پیامبر اکرم صحبت کردن، بدعت عمر در مسئله متعه رو مورد کنکاش قرار دادن و بدعت تراویح رو بررسی کردن. همچنین از موضوعات قسمت اخیر دستانداز ازدواج امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان امری الهی بوده و رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها برای ازدواج با امیرالمؤمنین علیه السلام از جمله موضوعات شیرین قسمت اخیر دستانداز بوده. بریم ببینیم، بشنویم، استفاده کنیم، برگردیم در خدمت خواهم بود.
آقای طبرانی در این موجم کبیر خودش و در دیگر منابع هم آمده الان تقدیم میکنیم، از ابن مسعود آورده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی سلام الله علیهما. خدای متعال مرا امر کرده است، یعنی من مجری این کارم، من رسول الله مجری این کارم، خدای متعال مرا امر کرده است که فاطمه را به ازدواج علی سلام الله علیه ما در بیاورم. تاریخ دمشق ابن عساکر یه جریانی رو نقل میکنه از انس ابن مالک، میگه ما محضر خاتم الانبیا بودیم که انه برای رسول خدا وحی نازل شد. وقتی که حالت پیامبر رو دیدیم، رسول خدا نگاه کردن و پرسیدن از ما هل تدری ما جاء بهی جبرئیل من عند صاحب العرش؟ آیا میدونید جبرئیل برای من چی آورد؟ ایان وحی الهی چی بود؟ از جانب خدای متعال من مأمور به چی شدم الان؟ قلت الله، گفتم نه یا رسول الله نمیدونم. قال ان ربی امرنی ان ازوج فاطمه من علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما. الان جبرئیل برای من وحی آورد که از ناحیه رب العالمین مأمور هستی که فاطمه را به ازدواج علی سلام الله علیه در بیاورید. کنز الامال همین عبارت رو میاره، ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی، خدای متعال مرا امر کرده است که فاطمه را به ازدواج علی سلام الله علیه ما در بیاورم. فیض القدیر رو عزیزان ببینن، ان الله امرنی ان ازوج فاطمه از زهرا سلام الله علیه ما من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. بعد جالبه، حالا این رو ما مفصل تقدیم میکنیم، که وقتی لما خطبها غیره که ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر و دیگران هم آمدن، فرده رسول خدا رد کرد اونها رو و امیر المومنین رو به ازدواج از زهرا رو به ازدواج امیر المومنین سلام الله علیه در میاره. تو منابع شیعه هم خب مرحوم علامه مجلسی و دیگران نقل کردن، من فقط این نقل علامه مجلسی رو میخونم، همین عبارت، ان الله تعالی امرنی ان ازوج فاطمه من علی سلام الله علیه ما، تو منابع شیعه و دیگر منابع شیعه هم این مطلب آمده که امر امر الهی است. در باز همین موجم کبیر آقای طبرانی این عبارت آمده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمه سلام الله علیها، ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. حدیث هم حدیث صحیح، هذا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح هم است. خب اگر رضایت خدای متعال به رضایت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد، اینا بای لطفی عزیز، آیا خدای حکیم امر و دستوری میدهد که موجب ناراحتی حضرت زهرا سلام الله علیها باشه؟ این آقا چی گفت؟ گفت حضرت زهرا از خواستگاری امیرالمومنین سلام الله علیه ناراحت شدن. خب بابا اگر حضرت زهرا بخوان ناراحت بشن، مگر امر امر الهی نیست که حبیب ما رسول ما فاطمه را به ازدواج علی در بیاور؟ خب اگر امر امر الهی هست و در منابع شما آمده که خدای متعال غضب و رضایتش رو محورش رو فاطمه سلام الله علیها قرار داده، درست؟ پس خود خدا باز بیاد یه کاری بکنه که موجب ناراحتی حضرت زهرا سلام الله علیها بشه. زخائر العقبا فی مناقب ذوی القربا، از منابع عامه است، لما خطب علی فاطمه، وقتی که رسول خدا خطبه خوند و برای وقتی که خواستگاری امیرالمومنین برای حضرت زهرا سلام الله علیها انجام شد، اتاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا آمدن برای اینکه به حضرت زهرا بفرماین قضیه چیه، فرمودن ان علیا قد ذکرک، علی آمده برای خواستگاری شما. بعد عبارت رو ببینید، فسکتت صدیقه طاهره سلام الله علیها ساکت شد، یعنی سکوتها ساکت شدن، فخرج رسول خدا خارج شدن، فزوجها، یعنی این سکوت اقرار بر چیه؟ بر رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها است.
استفاده کردیم از محضر جناب استاد صداقت عزیز، بریم بپردازیم به اخلاق علوی سیره مهدوی با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به موضوع اخلاص پرداختن در این قسمت. ابتدایی ترین مرحله اخلاص رو در کلام ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بررسی کردند، بیاناتی داشتند در خصوص نزول عذاب بر منکر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز غدیر و به این سوال پاسخ دادن که از کجا بفهمیم اعمالمان مخلصانه برای خداوند بوده یا خیر. خیلی مهمه، ای کاش عزیزان برن و قسمت اخیر رو ببینن از آرشیو سایت و اپلیکیشن هایی که شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف اونجا داره فعالیت میکنه، خاطره و نقل قولی دلنشین از آیت الله شاه‌آبادی در خصوص حضور قلب در نماز و نکاتی شنیدنی و تکان دهنده در خصوص ضرورت اجتناب از مال حرام از موضوعاتی بوده که جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهش پرداختن. دعوت میکنم به اتفاق هم کلیپ منتخب از قسمت اخیر اخلاق علوی سیره مهدوی رو ببینیم. برگردیم با افتخار کماکان از استودیوی برنامه نیم نگاه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با افتخار در خدمت خواهم بود.
ابن عباس و دیگران نقل کردند که روزی رسول اکرم یک خطبه‌ای خواند، فرمود ایها الناس من لقی الله عز و جل یشهد ان لا اله الا الله مخلصا لم یخلط معها غیرها دخل الجنه. هر کس شهادت بدهد به وحدانیت خدا، بگه لا اله الا الله با اخلاص، چیزی مخلوطش نکنه، زهرماری قاطیش نکنه، خدا او را وارد بهش میکنه. امیر المؤمنین بلند شد گفت یا رسول الله پدر مادرم فدات بشه، لا اله الا الله چطوری با اخلاص گفته بشه که زهر ماری قاتش نشه؟ فسر لنا هازا نعرفو، برای ما تفسیر کن تا ما بدانیم لا اله الا الله که زهر ماری قاتش نشه چیه؟ فقال نعم هرسن علی الدنیا و جمعها من غیر حلها. لا اله الا اللهی که باعث به شما حریص به دنیا نشیم، اموال دنیا را از غیر آنچه که خدا معین کرده به دست نیاریم. بعضی وقتا دوستان از ما توجه نداریم، بعضی از آقایان هستم میگن من مال حرام که نمیخورم، مال دزدی لب نمیزنم. واقعا هم اینطوریه، اگر بدانه یک جا مال دزدیه از گرسنگی بمیره هم لب نمیزنه. ولی کارمند اداره هست، بنا ساعت 7:30 بره، ساعت 8 رفت، خب این نیم ساعتی که دیر رفته میخواد چه کار کنه؟ سر ما به خاطر این نیم ساعت هم حقوق میگیره یا نمیگیره؟ آیا کار کرده میگیره یا کار نکرده؟ رفته اداره، رفته کارخانه، رفته مغازه، بر میداره 4 بار 5 بار بزنه بچهش برادرش تلفن میکنه از تلفن اداره، وقتی که بناس برای کار انجام بده این وقت رو صرف کرد برای تلفن. آقا سر ما به خاطر این 5 دقیقه 10 دقیقه هم حقوق گرفتی یا نگرفتی؟ بله. جدا کردی؟ آقا مثلا من 10 میلیون تومن ماهانه میگیرم، این 1 میلیون تومنش به خاطر این دیر رفتن من، تلفن کردن من، بگذارم کنار، بو دست نزنم مثلا، یا نه قاطیه. حلال مخلوط به حرام شون، حلال مخلوط به حرام، مادامی که ما وجوهات شرعیه شنیدیم تصرف باطله. با اون لباس میخریم، در اون لباس نماز میخوانیم، صراحت داره امام صادق حضرت ولی از ارواح نافدا، اگر با مال خمس نداده شما لباس بخرید نماز بخوانید، نمازتون باطله. پول آب میدید، با این پول آب غسل میکنی، وضو میگیری، بابا این پول مخلوط به حرام بود، پول غصبی بود، پول آب دادی. ببینید خیلی ظریف دوستان عزیز، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره. امام فرمود اگر از مثقال ذره مثالی روشن‌تر بود خدا اون مثال رو می‌زد. اگر مثقال ذره‌ای، یعنی شما بیا یک برای شما عرض کنم چیز ریز را، برای یک اتم را تکه تکه کن، او را هم تکه 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 تکه، یک ذره ای که اصلا به ذهن نمیاد، میگه اگر اون اندازه هم شما گناه کنید نتیجه شو میبرید، ثواب هم کنید نتیجه شو میبرید. من این مثال رو بارها عرض کردم، شاید این روزی دوستان ما بود، روزی خود من بود. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، حواری گفتن که یا رسول، یا پیغمبر خدا، حالا کنار قبرستان نمی گذاشتن، این قبری کهنه ای که اینجا هست زندهش کنیم که وضعشون چطور؟ زنده کرد، دید خیلی بابا احوال خرابه. حضرت عیسی قریب مزمون گفت خب پدر، ظالم بودی تو اینطور گرفتاری؟ پول مردم خورده؟ گفت نه، نه پول مردم خوردم، نه پول دزدی خوردم، نه آدم کشتم، نه غیبت کردم. گفت بعد چرا؟ گفت من حمال بودم، بار می بردم. یک روزی داشتم یک بار چوب برای بنده خدای می بردم، غذا خورده بودم، لای دندانم غذا گیر کرده بود، یه کوچک از این چوبی که پشتم بود کندم، دندانم رو خلال کردم. الان من از روزی که از دنیا رفتم دارم عذاب میکشم که آقا شما اون ذره چوبی که از اون بار کندی خلال کردی دهان تو دندان تو، چرا از صاحبش اجازه نگرفتی؟ این از فمن یعمل مثقال ذره شرا یره.
فیض بردیم از محضر جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بریم بپردازیم به برنامه تلویزیون آزاد، که برنامه است که میتوانید شما عزیزان تماس بگیرید، به صورت زنده هر سوالی که دارید بپرسید در خصوص عقاید و استاد عزیزی که در اون قسمت در خدمت شما عزیزان هستند، پاسخ شما بزرگواران رو ارائه میکنند. در قسمت اخیر جناب استاد یزدانی عزیز در واقع کارشناس برنامه بودند و از محضرشون استفاده کردیم و به موضوعاتی پرداختند که واقعا جالب توجه هست، علل خصوص عدم رستگاری اهل جمل و موضوع سجده بر نجاست توسل اهل بیت علیهم السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله و تکفیر اهل سنت توسط وهابیت، که موضوع بسیار بسیار مهمی است. بارها و بارها هم در خصوص صحبت شده در برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. و حکم کسانی که با امیرالمؤمنین علیه السلام جنگیدن چیست؟ پاسخ و سوال رو به اتفاق هم میشنویم. استفاده میکنیم از محضر جناب استاد یزدانی عزیز. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
کتاب الدرر الکامله آقای ابن حجر عسقلانی، یک کتاب بسیار معروفیه و نویسنده ام که از بزرگان تاریخ اهل سنته. الدرر الکامنه فی الاعیان المئه الثامنه، چاپ دارالجیل بیروت در سال 1414، در شرح حال محمد ابن یوسف ابن علی ابن یوسف قرناطی اندلوسی، از علمای اهل سنت. در شرح حال ایشون نقل میکنه که خدمتتون عرض کنم: قال جعفر الادفوی جرى على طریق کثیر من ائمه النهاد فی حب علی. حالا به هر حال بحثی شده بین دو نفر از علمای اهل سنت درباره امیرالمؤمنین، درباره دوست داشتن امیرالمؤمنین، تا اینکه به بدرالدین ابن جماعه یک بار گفته شد که از علی ابن ابی طالب روایت شده که اون حضرت از پیغمبر نقل کرده که لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق. هل صدق فی هذه الروایه؟ آیا راست گفته در این روایت؟ واقعا امیرالمومنین راست گفته از پیغمبر؟ واقعا چنین روایتی درست بوده؟ نعوذ بالله، امیرالمومنین دروغ که نمیگه که. فقال له نعم، فقال له ابن جماعه نعم. ابن جماعه به این آقا گفت که بله، امیرالمومنین راست گفته. فقال فالذین قاتلوه و سلوا السیوف فی وجهه کانو یحبونه او یبغضونه. خیلی سوال مهمیه.
بله.
کسانی که با علی ابن ابی طالب جنگیدن، شمشیر کشیدن به روی اون حضرت، اینا عاشق امیرالمومنین بودن یا دشمن امیرالمومنین؟ آدم که عاشق کسی باشه، کسی رو دوست داشته باشه، که شمشیر نمیکشه به روش.
بله.
قطعا دشمنش بودن. و لا یحبونه الا مؤمن و لا یبغضونه الا منافق. قطعا کسی که علیه امیرالمومنین شمشیر بکشه منافقه. حالا اینم سوال منطقی و عقلانی یک عالم سنی دیگه، یک عالم سنی از یک عالم سنی دیگه پرسیده، از ابن جماعه معروف، پسر جماعت بوده ایشون، ابن جماعه است از علمای معروف اهل سنت. کتاب الجامع الصغیر آقای محمد ناصرالدین البانی، صحیح و جامع الصغیر. اصل جامع الصغیر مال آقای سیوطیه و آقای محمد ناصرالدین البانی، این عالم بزرگ وهابی و شاید بگیم بزرگترین محدث تاریخ وهابیت، که تمام روایات اهل سنت رو صفر تا صدش رو ضعیف و از صحیح جدا کرده و نظرش رو داده در این کتاب که صحیح جامع و صغیر هست، مجلد اول چاپ المکتب الاسلامی بیروت، چاپ سوم، چاپ 1408، صفحه 306، حدیث 1462 از کل کتاب، که ایشون نقل میکنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله که خطاب به اهل بیت علیهم السلام، امام حسن، امام حسین، امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین فرمودن که انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم، من در جنگم هر کسی با شما بجنگه، من در صلحم در سازشم هر کی با شما در سازش باشه. آقای البانی میگه سند روایت حسنه، روایت رو احمد ابن حنبل نقل کرده، کی نقل کرده، کی نقل کرده، راوی هم زید ابن ارقمه. خب سوال خیلی روشنه، پیامبر میفرماد هر کس با امیرالمومنین بجنگه با من پیغمبر جنگیده، کسی هم که با پیغمبر بجنگه با خدا جنگیده قطعا جهنمیه، قطعا مسلمان نمیتونه باشه. حالا حکمش چیه؟ کسانی که در جنگ جمل و صفین و نهروان با امیرالمومنین جنگیدن حکمش چیه؟ شما اهل سنت به ما بگید.
هر گونه سوالی که در خصوص احکام دارید و یا سوالات شرعی که برای شما به وجود میاد میتوانید بیننده برنامه روشنای احکام باشید. ضمن اینکه سوال مطرح میشه، بینندگان محترم سوال میپرسن در خصوص احکام، یاد میگیرید، میتوانید سوالات خودتون رو هم مطرح بکنید، حالا چه به صورت پیامکی از طریق 3015-15-15 و یا چه از طریق تماس تلفنی و به صورت زنده. جناب استاد وحیدپور عزیز به سوالات شما پاسخ میدن. در قسمت اخیر در خصوص احکام یائسگی، معتبر بودن قوانین راهنمای رانندگی نزد شرع، لیلة الرقائب، کثیر الشک بودن، طواف پشت مقام ابراهیم علیه السلام و طهارت بچه خردسال، زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور، خرید موتورهای مزایده‌ای در پارکینگ ها، چند همسری، مبحث حجاب پیرزن و سجده تعظیمی از جمله احکامی بوده که بهش پرداختن و به سوالات مربوطه پاسخ دادن جناب استاد. بریم به اتفاقا در خصوص سجده تعظیمی بشنویم، ببینیم، استفاده کنیم، برگردیم، در خدمتتون خواهم بود تا لحظات پایانی این قسمت از نیم نگاه رو به اتفاق هم سپری کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
گفتن سوال من این هست که معیار و ملاک سجده تعظیمی برای معصوم علیه السلام چیست و برای غیر معصوم چگونه است؟ آیا تحقق سجده تعظیمی منوط به اذن و اجازه الهی است یا انسان در این زمینه اختیار دارد؟
سجده تعظیمی ما نداریم، اصلا سجده برای غیر خدا ما نداریم. اینو ما عرض می شود که آب پاک بریزیم رو دستش راحت کنیم که اهل سنت یا وهابیون هم به ما ایراد نمیتونن بگیرن، به خاطر اینکه ما سجده برای غیر خدا نمی کنیم هیچگاه. سجده هم که رو مهر می کنیم سجده برای خداست، سجده روی مهر است ولی برای خداست، سجده تعظیمی ما نداریم که نمیدونم. حالا
شاید از این باب علی تعالی سوالشون ادامه داره، من می خونم سوالشون رو. از باب احترام مثلا میگن چون حضرت آدم سجده کرد،
میگم الان
یا آره حضرت برادران یوسف مثلا
بله هر دو رو من عرض میکنم خدمت. پس ما سجده تعظیمی نداریم که سجده بله خم شدن اب نداره، خم شدن حتی به اندازه البته مذمت شده به اندازه رکوع، بنده سجده که اصلا سجده برای غیر خدا حرام است و رکوع مذمت شده. دیدید بازیگرا دیگه وقتی تو این چیزا وقتی که دست میزنه براشون یه، ولی نه متدینین این کارام نمیکنن، احترام همینه، دست میذارید یه سرم فرض کنید، سرم خم میکنید، دستم بوسینه میزنید، خیلی ممنون، متشکر، تمام شد. و اما سجده اگر منظورشون سجده تعظیمی اینه، این خیلی نکته مهم اعتقادی و احکامی است که سجده میکند نه به عنوان بندگی، چون ما سجده که تو نماز میکنیم، سجده که برای خدا میکنیم، این سجده عبودیته.
بله.
این سجده عبودیته. یعنی چی؟ یعنی من میدونید که سجده نهایت ذلته.
بله.
نهایتشه. یعنی پیشانی به خاک ساییدن. این عبودیته. این ذلت درباره پروردگاره. ما چنین سجده‌ای رو برای غیر خدا نداریم. حرام. اما نه، اگر مرادش این است که نه خیلی سجده میکند، سجده میکنه احتراماً. این هست، این سجده تعظیمی است، نه این بله، اگر منظورشون اینه این حرمتی نداره. به همین جهت هست که خدای متعال دستور داد به ملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا. ملائکه که به آدم سجده کردن، نه اینکه آدم رو خدا میدونسته سجده کرده، که بند این نبوده که، عبد آدم که نبوده،
امر خدا هم
امر خدا بوده. بله اگر خدا امر میکرد که ما به پیامبر هم سجده کنیم سجده میکردیم، دستور خداست، فضولیش به ما نیومده که، هرچی خدا میگه همونه، درسته. منتها خدا چنین دستوری نداده، اینو میخوام عرض کنم.
بله
خدا چنین دستوری نداده که ما سجده کنیم تعظیما لرسول الله، سجده کنیم تعظیما لامیر المؤمنین، با اینکه اصلا چیزم نیستا، سجده بکنیم سجده سجده بندگی و عبودیت نیستا، ولی نه همچین چیزی ما دستوری نداریم.
پس حالا اون دو مورد چی؟ مثلا برادران یوسف آمدن،
اونا من بوده، اونا به خاک افتادن چون دیدن که این یوسف به مقامی رسیده است و عظمتی پیدا کرده است و اینا، نه اینکه یوسف رو خدا نمیدونستن، که نمیگفتن ما عبد یوسفیم سجده داریم میکنیم در مقابل، در خلاف اون سجده ای که بت پرستا در مقابل بت میکردن، بت ها را خدای خودشون میدونستن سجده میکردن، ما در برابر خدا سجده میکنیم، او را خدای، الله را خدای خودمون میدانیم. ولی اگر شما اصلا نمونه دارید که غیر از سجده مقابل حضرت آدم، غیر از سجده مقابل حضرت یوسف جای دیگه سجده، نه نداریم همچین چیزی، نداریم. اونم هر دوش عرض کردیم، اونم هر دوش سجده بوده، نه به عنوان بندگی و عبودیت و ذلت، نه خیر، یکیش امر خدا بوده و یکیش هم از باب اون احترام و عظمتی که برای یوسف قائل بودن. من میخوام نتیجه بگیرم، میخوام بگم گرچه نهیم نرسیده که سجده تعظیمی حرام است، نداریم ما، هیچی نداریم سجده تعظیمی، ولی امرم نداریم که شما چنین کاری بکنید، نداریم.
و اینکه حالا بعضی مثلا مشرف میشن حرم امیرالمؤمنین، امام رضا،
همه
حالا...
اینا رو بفرمایید آقای اسماعیل که تکمیل بشه. آره. واقعا خب اینام سجده نیست، میبوسن، به این میگن آستان بوسی، عتبه بوسی، میبوسه، میگه این جا کعنه، اینجوری میشه، این درگاهی است که کعنه امام وارد شده، آستان در را میبوسن، میبوسه، سجده نمیکنه که، سجده به کی میخواد بکنه اونجا؟ ما ندیدیم که سجده بکنه، هر کس دیدیم خم شده بوسیده، هیچ مانعی هم نداره. گرچه دشمنان ما میدونید که از هر بهانه‌ای، بله سوژه بهانه، بله از هر چیز بهانه درست میگن، میگن که شما مقابل ذریح امام رضا رفتی، مقابل ذریح امیرالمؤمنین افتادی سجده کردی، کی سجده کردی؟ نه ما سجده نکردیم، سجده هم نیست بوسیدن.
حالا ادامه هم داره سوالشون، من دیگه همه رو بخونم. گفتن از اونجا که در برخی مناطق پاکستان مشاهده میشود بعضی از عوام الناس برای برخی از اشخاص سجده میکنن و آن افراد را به عنوان پیر و نمیدونم مراد و مرشد و اینها تلقی مینمایند، این پرسش مطرح میشود که آیا سجده بر چنین افرادی جایز است یا خیر؟ آیا در این مسئله باید معیار و ضابطه مشخصی وجود داشته باشد؟ افزون بر این، انجام چنین اعمالی موجب تضعیف مذهب شیعه می شود و بهانه‌ای به دست وهابیت می دهد تا شیعیان را به شرک متهم کنند. با توجه به این پیامدها این پرسش نیز مطرح می شود که آیا در چنین شرایطی سجده تکریمی جایز است یا خیر؟
من اینکه خودم عرض کردم، گفتم اصلا ما نمی کنیم، اصلا نداریم همچین چیزی، حتی مقابل ذریح امام رضا هم که سجده نمی کنه، که شما بفهمید که بهانه دست دشمن میفته، ما نداریم واقعا در معارف پاک شیعه چنین چیزی نیست. ولی حالا اینا میگن در مقابل مثلا فرسون یه بزرگی مثل همون برادران یوسف، در مقابل حضرت یوسف سجده تکریمیه، به قول ایشون تعظیمیه، نه سجده عبودیت و بندگی، بنابراین حرمتی نرسیده براش، هیچ کجا ما دلیل نداریم حرام باشه. اون سجده ای که گفتن حرام است، سجده به عنوان اینکه او را رب به خودت بدانی، خودت را عبد او بدون، بله اون حرامه، معلومه. خدا حفظ کنه از سایت الله سبحانی رو، خب در اعتقادات کتابای زیادی دارن، تو این مفصلیشون نوشتن، از جمله بحث سجده رو که ایشون مطرح کردن کاملا این رو توضیح دادن، کاملا توضیح دادن که این سجده ای که ما میگیم، این سجده سجده عبودیته و اون سجده ای که حضرت عرض می‌شود که آدم در مقابلش ملائکه انجام دادن، اون سجده عبودیت نبود، لذا سجده، آیا سجده در مقابل غیر خدا جایز است؟ سجده عبودیت خیر، حرام است. سجده در مقابل غیر خدا اگر بزرگی باشد، تکریم باشه، تعظیم باشه، عرض کردم نهی نداره، ولی خب توصیه هم نشده.
این که حالا توی پیامشون نوشتن که بعضی ها در مقابل پیر و مرشد
نباید این کارو بکنن،
ممکنه حالا تفکرات صوفی و اینها اون یه بحث دیگه است.
بله اونا نه، ما تو شیعه عرض کردم، من عرض کردم دیگه، تو شیعه ما نداریم چنین چیزی، حتی در مقابل ائمه‌مون هم کسی نداشتیم، مثلا در زمان خودشونم که کسی بیاد مثلا به زیارت فرض کن امام در زمان زنده بودن اونجا مقابل سجده بکنه، که اگر سجده میکرد حضرت اگه تازیانه داشتن میزدن تو سرش، گفتن نکنید کار.
قالیانی که در دوران امیرالمومنین و
یده نخیر
قلوب میکردن،
قطعا اینها ولو عرض کردم و من بازم تکرار، ولو اون سجده سجده خدایی نیست، سجده تکریمی تعظیمیه، ولی به خاطر اینکه ممکن است از این سوء استفاده ای بشود، ابدا نباید ما چنین کاری رو به عنوان ثانوی، حکم ثانوی نباید انجام بدیم.
بله. نهایت تقدیر و تشکر رو از شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به عمل میارم که تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه عادی‌نگاهی نیم نگاه، باز هم چشم دوختید به این قاب جهانی برنامه خودتون، نیم نگاه رو تا لحظات پایانی تماشا و مشاهده و ملاحظه فرمود، باعث افتخارمون هستید. خدا حفظتون بکنه. 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما عزیزان هست. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و ارسال بفرمایید به 3015-15-15 و یا در اپلیکیشن ها، پیام رسان ها و پلتفرم های مختلفی که شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در اونجا فعالیت داره می توانید کامنت بگذارید، نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. مطمئن باشید که ما می خوانیم، با جان و دل استقبال می کنیم، منتقل و منعکس می کنیم به همکارانمون در واحدها و بخش های مختلف و ان شاء الله ترتیب اثر بدن. اما بریم بپردازیم به پیام های زیبای شما عزیزان. جناب آقای حامد بختیاری برای ما پیام ارسال کردن، فرمودن که خدا ان شاء الله به همه دست اندرکاران شبکه ولیعصر عجل الله فرجه سلامتی بده و به خصوص به جناب آقای قزوینی عزیز و همچنین اساتید گرامی جناب آقایان ابوالقاسمی و یزدانی بزرگوار، خدا نگهدار همتون باشه. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه رک و راست نظرات خودتون رو با ما به اشتراک میذارید. خیلی مخلصیم، ممنون از لطفتون. عزیز دیگری با پیش شماره 0938 انتهای شماره 2976 فرمودن که سلام و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته، هم وحیانه هم تاریخ بدون رتوش عالی هستن، ممنون از لطفتون. حقیقتا آینه تاریخ را هم دوست دارم. تشکر از آیت الله قزوینی عزیز. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان که لطف میکنین نظرات خودتون، سوالات خودتون، پیشنهادهای خودتون، انتقادات خودتون رو با ما به اشتراک میگذارید. باعث افتخار بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. انشاءالله همیشه حال و احوال دلتون خوب باشه. در اوج حال و احوالات خوب دلتون بیننده برنامه های خودتون از شبکه خودتون، شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید. خیلی خوشحال شدم از اینکه توانستم این قسمت رو هم در خدمت شما عزیزان باشم و با نیم نگاهی دیگر به برنامه های طول هفته شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله فرجه و شریف مهمان منازل شما عزیزان باشم. وقتمون به پایان رسید، اما میخوام که مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو رو زمزمه کنیم. الهی به حق زهرا، اللهم عجل ولی یک الفرج. تا قسمتی دیگر از نیم نگاه و عرض سلام دیگر شما عزیزان رو به خدای تبارک میسپارم. بی حد و عدد یا مرتضی علی مدد، در پناه حق باشید.